ساعت 7 صبح به زندگی سلام کن. دعوت میکنم همراه بشین با زنگ ورزش.
شنوندگان رادیو سلامت، سلام بر شما. من عباس شیر خدا، درود فراوان بر جوانان ایران زمین. بسم الله الرحمن الرحیم، یا رحمان یا رحیم.
زنگ ورزش.
سلام سلام، صبح زمستونی شما بخیر باشه. من دکتر لیلا استاد محمدی هستم، متخصص پزشکی ورزشی، و امروز با توجه به اینکه فصل زمستان شروع شده، میخوام در مورد ورزش در هوای سرد با شما عزیزان صحبت بکنم. خب خیلی از دوستان عادت دارن که در فضای باز، در پارک ها ورزش بکنم، و یا حتی به خاطر فصل زمستون ورزش های زمستانی مثل اسکی و یا کوهنوردی رو انجام بدن. یه سری نکاتی حتما لازم هستش که مد نظر قرار بدید تا از آسیب های احتمالی جلوگیری بشه. اول از همه لازم هست پوشش مناسبی داشته باشید. خیلی بهتره که عوض این که یک لایه لباس نازک زیرین داشته باشید و روش یک گرم کن یا یک کاپشن کلوف بپوشید، چند لایه لباس روی هم بپوشید که اگر زمانی که لازم شد و به تعریق افتادید، لباس ها رو لایه به لایه کم بکنید. این باعث جلوگیری از سرمازدگی میشه. و نکته مهم بعدی این هستش که حتما لباس روی شما باید عایق نسبت به آب باشه که اگر برف یا بارونی شروع به باریدن کرد، لباستون خیس نشه، چون که لباس خیس احتمال سرمازدگی رو میبره بالا. نکته مهم بعدی این هستش که یه سری ورزش ها هستن که ریسک آسیب سرمایی رو میبرن بالا. چه ورزش هایی؟ ورزش هایی مثل دو استقامت، اسکی، دوچرخه سواری، کوهنوردی. اینها ورزش هایی که احتمال آسیب سرمایی توشون بالا میره. و به صورت کلی اگر خواستین هر ورزش رو انجام بدید، مخصوصا این ورزش ها رو، باید حواستون باشه که حتما دستکش استفاده بکنید، حتما از کلاه استفاده بکنید، و اینکه بینی و گوش شما و گونه شما باید پوشیده بشه. چرا؟ به خاطر اینکه در فصل سرما خون رسانی در بدن بیشتر در نقاط مرکزی انجام میشه و نقاط انتهایی اندام ها مثل نوک انگشتان، لاله گوش، نوک بینی و گونه ها خونرسانی کمتری دارن و احتمال آسیب سرمایی و یخزدگی در این اندام ها بالا میره. بنابراین حتما لازمه که اینها پوشش مناسبی داشته باشن و همچنین باید جوراب مناسب استفاده کنید. اگر که لازم شد جوراب داخلیتون یک لایه نخی باشه و بعد روش یه لایه دیگه بپوشین، یعنی از دو لایه جوراب استفاده بکنید که عایق خوبی داشته باشه. نوک انگشتان پا هم محل هستش که احتمال یخزدگی در اونها خیلی زیاد هستش. خیلی ممنون از اینکه امروز هم همراه من بودید. امیدوارم که ورزشی که انجام میدید با ایمنی کامل و با توجه به حفظ سلامتیتون باشه. ممنونم، روزتون بخیر، خدا نگهدار.
زنگ ورزش.
هموطنان، جوان مردان، خدا یار و علی آور شما.
تمام نکاتی که خانم دکتر استاد محمدی عزیز در زنگ ورزش عنوان میکنن برای حفظ سلامت بیشتر شما عزیزان، به ویژه شما ورزشکارا و ورزش دوستای عزیزه، منم هر روز سعی میکنم در طول این چند دقیقه که شما همراه با به زندگی سلام کن دارین حرکات ورزشی انجام میدین، صبحتون رو با ورزش شروع میکنین، چند تا نکته بگم که این نکات هم بتونه به شما عزیزان در حفظ سلامتتون کمک کنه.
Thank you.
دوست من، هر روزت رو با حرکت شروع کن تا انرژی تمام روزت رو بسازه. صبح یعنی شروع دوباره و ورزش یعنی قدرت بخشیدن به این شروع. یک قدم کوچیک صبحگاهی مسیر بزرگی برای سلامته. با ورزش صبحگاهی به بدن و ذهن سلام کن، حرکت کن، حتی اگر کم اما هر روز. یادمون نره دیگه، شروع روز با ورزش یعنی سرمایه گذاری برای خودمون. متشکرم از اینکه همراه به زندگی سلام کن هستین. لطفاً باشین همچنان کنار ما. با افتخار با شما خواهیم بود تا ساعت 8 صبح. دوستان عزیزم، کسی تو زندگیتون با رفتارش راه درست رو به شما نشون داده؟ قطعا جوابتون مثبته. میدونم دارید فکر میکنید که حالا مواردی به ذهنتون داره میرسه، انتخاب کنید بگین چجوری بوده، کی بوده. ممنون میشم پاسخهای خودتون رو تا ساعت 8 یعنی تا پایین برنامه از ما دریغ نکنید دیگه، یا تلفنی یا پیامکی از هر راهی که برای شما راحت تره با ما به اشتراک بذارید. ۳۱۰۲ سامانه پیام کوتاه ما که آجام بخش از شهر کرد به همین سامانه پیام ارسال کردن، گفتن سلامگاهی در زندگی فقط حضور یک انسان آگاه کافی است تا راه درست خودش رو به ما نشون بده، مثل معلم با رفتارش نه با کلامش و پدر با سکوت و رفتارش چراغی میشن برای ادامه راه زندگی. ۲۲۶۵۲۸۷۶ زنگ بزنید، شما هم بگین که تلفنی کسی تو زندگیتون با رفتارش راه درست رو نشونت داده.
سلام، صبح بخیر. مهمترین کسانی که راه درست رو به من نشون دادن خانواده هستن. به هر حال منبع اصلی تربیت هر کسی خانوادهش هست و من یادم میاد که در کودکی پدر من خوندن نماز رو بهم یاد داد و بعد از اینکه وارد مدرسه هم شدم، معلمان خوب ما در مقطع ابتدایی که به نظر من میاد این کارشون بسیار مهم هست، اونها هم به من کمک کردن که هم من درس یاد بگیرم هم پرورش پیدا بکنم. تشکر میکنم. معنیه تراقی هستم از خوب. صبحتون آرام.
باشین. اما خانم صدیقه رجب‌زاده از فردوس نوشتن که سلام و تشکر از برنامه‌تون. من همیشه پدر و مادر و دایی عزیزم بودن که راه درست رو بهمون یاد دادن که هدایت و حکمت هر کاری رو درست نشون دادن تا به بیراه نرم. خدا حفظشون کنه.
سلام، در جواب سوال شما بنده میتونم به شهدای 8 سال دفاع مقدس اشاره کنم که جانشون رو کف دستشون گرفتن و به ما درس ایثار، غرور و همچنین و از خود گذشتگی به ما یاد دادن. اینها واقعا نمونه های باردی هستن که به ما درس هایی توی زندگی یاد دادن بدون اینکه دانشگاهی بری، جایی بری، اینها رو یاد بگیری، خود به خود از اینها این درس ها رو یاد گرفتی. اونها جانشون رو از دست دادن که ما آرامش داشته باشیم.
زنده باشین، متشکر. اما دوست دیگری گفتن سلام و عرض ادب، من پدرم بهترین الگو برای زندگیم هست. آقای خانم مقصودی از رشت، ممنونم. شما چی؟ شما تو زندگیتون کی بوده که با رفتارش، حالا نه فقط با نصیحت کردن و صحبتایی که انجام میده، چون رفتاره خیلی رو ما تأثیر میذاره دیگه. ما وقتی حالا هر کی هر چی نصیحت خوشگل و قشنگ و درستم به ما بگه ولی یه رفتار ضد اون حرفش ببینیم ازش، اصلا کلا باورمون به هم میریزه. به خاطر میگن آقا سعی کن با رفتارت دیگران رو تربیت بکنی، حالا از پدر و مادر گرفته تا همه بزرگانی که نقش دارن تو زندگی ما. اونی که تونسته با رفتارش راه درست رو تو زندگی به شما نشون بده، اونو امروز به ما معرفی کن. اما زندگی پر از چالش، تصمیم، احساس و رابطه هاست و روانشناسی کلید درک این مسیرها. روانشناسی به ما کمک میکنه خودمونو بهتر بشناسیم، احساسات و واکنشامونو درک کنیم، رابطه های سالمتری بسازیم، با فشارها و استرس های زندگی بهتر کنار بیایم. یعنی میخوام بگم که خیلی نقش مهمی در زندگی خوب ما داره روانشناسی. به خاطر همین ما هم سعی میکنیم هر روز در طول برنامه کنار شما عزیزان یه نکته کوتاه اما مهم روانشناسی رو به اتفاق یاد بگیریم، اونم در بخش طرح نو که الان هم میخوایم بریم همراه بشیم با کارشناسمون در این بخش.
صبح شد، بیدار شد، بگذر از بهانه ها، روزی نو بساز و طرحی نو رقم بزن. طرحی نو،
سلام، دکتر میترا قاسمی هستم، مدرس دانشگاه و روان درمانگر. در مورد پیشرفت طلبی و موفقیت طلبی و کمالگرایی که گاه هم باش همراه میشه قبلا با هم صحبت کردیم. یک دست از افراد هستن که میل به پیشرفت دارن، میل به تغییر دارن، اما این فقط در قالب یک میل درون آنها باقی میمونه و هیچ تلاش عملی برای بهبود زندگیشون نمی کنن. فقط در این حده که اگر دیگران رو میبینن که زندگیشون رو دارن بهتر میکنن قبطه میخورن و خودشون رو ملامت میکنن، اما این خود ملامتگری آوردهی براشون نداره. اگر شما هم جز این دست از افراد هستین، باید سعی بکنین برای خودتون گامهای کوچک برای بهبود کیفیت زندگیتون ترسیم کنین. یادتون باشه باید برای خودتون سه دست اهداف بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت تعیین کنین. مثلا موفقیت شغلی یک هدف بلند مدته که لازمش تعداد زیادی اهداف کوتاه مدت و میان مدته. مثلا من برای موفقیت شغلی باید مهارت یاد بگیرم، باید فلان کلاس رو شرکت کنم، فلان نرم افزار رو بلد باشم، فلان به روز رسانی اطلاعات رو داشته باشم. این اهداف میان مدت شامل اهداف کوتاه مدت میشه، پس در طول ماه جاری میرم این کلاس رو ثبت نام میکنم، پس از این هفته روزی نیم ساعت جزوه های دانشگاه هم رو مرور میکنم. اینا هم میشه اهداف کوتاه مدت ما. ترسیم اهداف کوتاه مدت و میان مدت به شما کمک میکنه که در نهایت بتونین به اهداف بلند مدتتون برسین. و حالت معیوبی که بسیاری از افراد دارن اینه که فقط هدف بلند مدت دارن، میخوان موفق بشن، میخوان پولدار بشن، میخوان خانواده خوبی داشته باشن، اما جزئیات و روند رسیدن به این اهداف برای خودشون مسیری رو ترسیم نکردن. پس معقوله که به شما کمک میکنه از گمگشتگی ذهنی خارج بشین و ذهن آشفتتون رو نزد بدین ترسیم این سه دسته از اهدافه. مطمئنم شما هم مثل بسیاری از مراجعان ما اگر این دسته‌بندی اهداف رو توی زندگیتون نهادینه کنین، تغییر حاصل از اون رو در مسیر رشدتون میبینین و بسیار شادکام و امن‌تر در زندگی خودتون گام برمیدارین. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. ایام به کامتون باشه.
امروز طرحی نو بزن که فردا را باید امروز بسازیم و به زندگی سلام کنیم.
هر جا هستین حال دلتون خوب، لحظاتون سرشار از آرامش. دوستان، امروز که چشمامون رو به زندگی باز شده، نباید از یاد ببریم که برای لمس خوشبختی باید چشم‌ها رو روی بدی‌ها بست. فرصت مهیاست، همه چیز به خودمون برمیگرده که چطور در مسیر زندگی قدم برداریم. یادمون نره امروز فرصت ناب دوباره ایست برای عشق و مهربونی، پس لحظه رو دریاب. هر روز صبح که از خواب پا میشیم، از خونه میزنیم بیرون، بگیم خدایا با امید به تو در مسیر زندگی قدم میذارم، مرا آن ده که آن به. انشالله که همه همون بتونیم واقعا از لحظه لحظه زندگیمون نهایت استفاده رو ببریم، چون لحظه ها عمر مثل برق و باد میگذره. الان 7:18 است، بیش از نیمی از برنامه سپری شد و ممنونم که دارین همراهی میکنید. میخواییم بریم مجددن همراه بشیم با فاطمه شهبازی و این بار خبرهای حوزه سلامت رو بشنویم.
خبرهای امروز.
شهبازی خدا قوت، خوش برگشت.
خواهش میکنم. خب مثل همیشه دست پر اومدیم با چند خبر از حوزه سلامت.
بله میشنویم.
ایران بعد از چین، امریکا و دانمارک چهارمین کشور دنیاست که موفق به دستیابی به فناوری تولید داروهای جدید کنترل دیابت و درمان چاقی شده. در این باره آقای قبادی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان تولید کننده این دارو، گفته که این دارو یکی از جدیدترین داروهای تزریقی دیابت و درمان چاقی با کیفیت مشابه داروی خارجیه که با قیمت 1/5 نمونه خارجی و با تزریق یک بار در هفته در دسترس بیماران قرار میگیره. به گفته ای آقای قبادی با تولید داخلی این دارو قاچاق قلم تزریقی برای درمان دیابت به پایان میرسه و حال بیماران بهتر از گذشته خواهد بود و دسترسی اونها به این دارو حتی راحتتر و سهل‌تر خواهد شد. مالیات فروش سیگار 18 میلیارد ریال تعیین شد. خب همونطور که میدونید لایحه بودجه 1405 روز گذشته توسط رئیس جمهور تقدیم ریاست مجلس شورای اسلامی شده. بر اساس لایحه بودجه 1405 برآورد شده که درآمد دولت از محل مالیات بر فروش سیگار به 18 میلیارد ریال برسه، رقمی که ذیل مالیات بر ارزش افزوده محاسبه شده. باورهای نادرست همچنان ادامه داره و یکی از کارهای ما در این برنامه اینه که به این باورهای نادرست در حوزه سلامت بپردازیم. باوری وجود داشته که وزارت بهداشت به اون پاسخ داده، باور خوردن بعد از ساعت 9 شب و چاقی پشوانه علمی قطعی نداره. بنابر اعلام وزارت بهداشت، زمان غذا خوردن به تنهایی عامل افزایش وزن نیست و مجموع کالری دریافتی در طول شبانه روز نقش مهمتری داره. بنابراین کالری دریافتی عامل اصلی افزایش وزن، نه ساعت مصرف غذا. اما خوردن شبانه تنها در صورت مصرف کالری مازاد میتونه منجر به اضافه وزن بشه. خبرم از سرزمین‌های اشغالی داریم. ادعای جنجالی وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی درباره داوطلبی 100 پزشک برای اعدام اسرای فلسطینی. وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی اعلام کرده که بیش از 100 پزشک اسرائیلی برای اجرای حکم اعدام اسرای فلسطینی داوطلب شدند. به گفته این صهیونیست این اقدام در صورت تصویب طرح قانونی جدید صورت میگیره که اجازه میده هر اسیری که دست داشتن در قتل اسرائیلی ها علیه اون ثابت بشه ظرف 90 روز بعد از صدور حکم با تزریق آمپول سمی اعدام بشه. اما این مطلب واکنش‌های زیادی در سطح جهان داشته، به ویژه روی این موضوع خیلی تمرکز، حالا این کسانی که به هر حال مشارکت داشتن و نظر منفی نسبت به این اقدام رژیم صهیونیستی دارن، روی این موضوع متمرکز شدن که پزشکان چرا باید در این اقدام جنایتکارانه مشارکت داشته باشن. دیگر خبر ما از سرزمین‌های اشغالی، هشدار وزارت بهداشت غزه درباره صفر شدن ذخایر دارویی. مدیر کل داروسازی در وزارت بهداشت غزه اعلام کرده که ذخایر خیلی از اقلام دارویی در نوار غزه به صفر رسیده. به گفته این مقام مسئول بیش از 10,000 عمل جراحی به خاطر کمبود شدید تجهیزات و ملزومات پزشکی در معرض تعویق یا لغو قرار گرفته. خیلی از بیماران دیالیزی به طور جدی با مشکل مواجه شدن چون درمانهای حیاتی مورد نیاز اونها در دسترس نیست. اوایل هفته آقای خواجه‌بندی خبری داشتیم راجع به ابراز نگرانی وزارت بهداشت در خصوص گرانی مواد لبنی و تأثیر اون در کاهش مصرف، ولی خب یک خبری هم دیروز منتشر شد در خصوص قیمت محصولات لبنی که خب بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار این قیمت‌ها اعلام شده. شاید بد نباشه که چند موردش رو ما در همین بخش مرور کنیم. خب بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، شیر کمچرب نایلونی 38700 تومان، شیر کمچرب بطری 48700 تومان، پنیر 400 گرمی 94500 تومان، ماست کمچرب کمچرب 2 کیلویی 118000 تومان قیمت گذاری شده.
اینا قیمتایی که مثلا عرضه میشه به بازار؟
عرضه میشه. حالا باید دید که در مغازه
چقدر اضافه میشه،
مصرف کننده به چه شکل خواهد بود.
چون قطعا الان قیمتایی که مردم دارن خرید میکنن این قیمتایی که شما اشاره کردین نیست.
بله، ما دو قیمت داریم دیگه، قیمت کارخانه، قیمت مصرف کننده.
بله، و البته بعضی جا سه قیمت داریم، قیمت مغازه دار.
اونش دیگه بر حسب
خودش، برای خودش یه قیمتی هم میذاره
باشه.
بعد یه قیمت دیگه هم داریم، قیمت واسطه و دلال، اونم میاد یه قیمتی روش میذاره.
شد 4 قیمت.
آره بخوایم حساب کنیم ماشاءالله قیمت‌ها وقتی لبنیات در طول روز یه بار من شنیدم سه بار تغییر قیمت میده دیگه. امیدوارم واقعا یه نگاه جدی مسئولین عزیز به این مسئله قیمت‌های محصولات، به ویژه این محصولاتی که مهمن، یعنی لبنیات. خب ما اینا رو توصیه می‌کنیم برای حفظ سلامت دوستان، ما هم رادیو سلامتیم، وظیفه‌مون اینا رو بگیم. امیدوارم که واقعا شرایط جوری باشه که مردم عزیز بتونن از حداقل مواد غذایی که باید در سبد غذاییشون برای حفظ سلامتشون نیازه استفاده کنن دیگه.
بله. این نوع قیمت گذاری کاش برای نوشیدنی های غیر مضر اتفاق می افتاد.
آفرین، چقدر نکته خوبی. چیزایی که مثلا ضرر داره، آقا برین رو اونا مثلا مالیات بکشیم، برید قیمت های اونا رو زیاد بکنید که نریم مثلا اونا رو بخریم. مثلا سیگار رو 100 برابر بکنید،
مضر دیگه در
آره. مثلا سیگار نکشیم،
سیگار همینطور نوشید.
نوشابه. بله. یا چیزایی که واقعا خیلی نکته خوبی رو گفتین.
هر کالایی که مضره به نظرم همون افزایش قیمت پیدا کنه خیلی بهتره.
ولی دیگه لبنیات و میوه و بنده خدا و پدر و مادر بچه کوچولو دارن تو سن رشد، خانم واقعی هم میگه دیگه صحبت نکنیم،
دیگه
زمانی نداریم.
بله.
آره امیدوارم که واقعا بتونیم تو سبد غذاییمون از محصولاتی که به حفظ سلامتمون کمک میکنن بیشتر استفاده
خب
کنیم.
یه درد دل بود، اما باید بگیم که کارشناس صفحه یه روز پاسخ ندادن. یه فاصله میگیریم هر زمانی که تلفنشون رو جواب
خب موضوعشو میگین حداقل
یکی دو مطلب. بله، در این خصوص من چند مورد رو این هفته خدمت شنوندگان عرض کرده بودم، در خصوص پیشگیری از صعود کودکان زیر 17 سال به ارتفاع 3000 متری.
آها.
که خب میتونه تبعات زیادی داشته باشه برای این عزیزان. بیماری داریم به اسم بیماری ارتفاع.
آره.
که می‌خواستم حالا بدونیم که اصلا علائمش چیه، تحت چه شرایطی ایجاد میشه و چرا نباید.
من یه برنامه از شبکه خودمونم شنیدم داشت در مورد بیماری ارتفاع صحبت میکرد، الان اونم کدوم برنامه بود، جالب بود برام. خب
خلاصه که کارشناسمون پاسخ ندادن جناب آقای دکتر مساعدیان، میذاریم تا پایان برنامه ببینیم که آیا تلفنشون جواب میدن یا نه.
انشالله پس اگر پاسخ خوب بودن ما این بخش گفتگو رو حتما انشالله تا انتهای برنامه تقدیم دوستان شنونده خواهیم که. به هر حال ممنونم، خستم نباشین، همچنان همراه باشین دوستان عزیز با اعلام ساعت 7:28. اینجا به زندگی سلام کنه. خب دوستان عزیز خوش اومدین، شمایی که همین الان همراه و شنونده ما شدین ممنونم. فرصت هم دارین، هنوز فرصت کافی دارین برای مشارکت کردن. یه دوستی میگفت که به داستان زندگی آدم ها و راه و روششون گوش کن، چون هر آدمی با کارا و رفتاراش به تجربه های بی نظیری میده. و من واقعا چقدر این نظر رو دوست داشتم. و گاهی یک همصحبتی ساده با آدم ها 1000 تجربه به ما میده. هر آدمی به نظر من شبیه یک کتاب داستانه که با تجربه ها و خاطره ها شنیدنیه و میتونه دریچه تازه از زندگی رو به روی ما باز کنه. شما دوستان عزیزم قرار شد که خیلی صادقانه بگین کسی تو زندگیتون با رفتارش تا الان راه درست رو به شما نشون داده، که قطعا جوابتون مثبته. میخوام ببینم کی بوده، کدوم فرد رو انتخاب میکنید، تجربتون چی بوده، چه رفتاری رو